صحیفه معرفت، شرح دعای 17 صحیفه سجادیه توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 10.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی نبینا و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. با توجه به دعای 17 از صحیفه سجادیه، از دید مولایمون امام سجاد علیه السلام این بحث رو با هم پی گرفتیم که عواملی که نمیگذارد ما زندگی انسانی داشته باشیم، رفتار و حرکات ما را از حالت انسانیش دور میکند، اینها رو بشناسیم و نحوه از بین بردن و زدودن این عوامل رو بدانیم. قسمتی که تا کنون گذشت این نکات رو امام سجاد علیه السلام به ما تذکر دادن که از خداوند بخواهیم توجه پیدا کنیم. شیطان وسوسه می کند، شیطان هوای نفس ما را تحریک می کند، شیطان در درون ما نفوذ می نماید تا ارزش ها را ضد ارزش جلوه دهد و باطل را در نظر ما زیبا جلوه‌گری کند. در اثر این امور شیطانی ما علاقه و حب به ضد ارزش ها پیدا کرده در نتیجه اونگونه حرکت کنیم. راههایی رو حضرت در مبارزه با شیطان به ما نشون دادن که آخرینش رو که چند جلسه گذشته با هم بحث کردیم، محبت پروردگار و کوشش در ایجاد محبت حضرت حق بود. در ادامه این فرمایش امام سجاد علیه السلام دعا رو این گونه پی می گیرن: اللهم صل علی محمد و آله و اشغله عنا ببعض اعدائک. یه نکته ای که حتما باید بهش توجه کنیم اینه، در اکثر جاهای دعاهای صحیفه سجادیه از شخص امام سجاد علیه السلام این صلوات ذکر شده، نه تنها در اول دعا، در بسیاری از دعاها، در هر فرازی از دعا یک بار این صلوات تکرار می شود، آخر دعا باز هم صلوات تکرار می شود. علت چیه؟ ما در روایت داریم یکی از بهترین دعاها صلوات بر پیامبر و آل اوست. در قرآن کریم آمده است: یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. ملائک پروردگار بر پیامبر صلوات و درود میفرستند. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید شما هم درود بفرستید. در روایات شیعه و سنی متفقا آمده است وقتی از پیغمبر خدا سوال کردند یا رسول الله چگونه صلوات بفرستیم، در این روایات مفصل آمده است که پیغمبر خدا فرمودند صلوات ابتر بر من نفرستید. سوال شد یا رسول الله صلوات ابتر چیست؟ فرمودند صلواتی که مرا ذکر کنید و آل مرا ذکر نکنید. همون گونه که صلوات بر ابراهیم فرستاده میشد و آل ابراهیم باید ذکر میشد، در صلوات بر من آل مرا هم حتما ذکر کنید. شافعی رئیس و پیشوای فرقه شافعیه همین مطلب رو به شعر درآورده، میگه: یا اهل بیت النبی حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، کفاکم فی عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. میگه اهل بیت پیامبر، این فضیلت و ارزش برای شما بس که شما در قرآن یا اهل بیت النبی انکم یا ای اهل بیت پیغمبر شما کسانی هستید، فضیلت شما این بس که حب شما فرض من الله فی القرآن انزله، حب شما را خداوند به عنوان یک فریضه در قرآن نازل کرده. اشاره به آیه شریفه قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. اما در بیت بعدی کفاکم فی عظیم القدر انکم من لم یصل علیکم لا صلات له، این فضیلت برای شما کافی است که طبق آیه قرآن کسی بر شما صلوات نفرستد او انگار نماز نخونده است و خداوند صلوات شما را حتی در نماز لازم شمرده است. حالا چرا صلوات بر پیامبر اینقدر ارزش دارد و آل او و امام سجاد علیه السلام در همین دعا می‌بینیم هر چند فرازی از دعا که می‌گذرد یک بار امام این صلوات رو ذکر می‌کنند. ببینید، ما همونطوری که موظفیم نسبت به پروردگار عالم شاکر باشیم، شکر نعمت به جا بیاوریم و قرآن کریم هم دستور می دهد فاما به نعمت ربک فحدث، نعمت ها رو ذکر کنید، توجهش پیدا کنید و اگر نعمتی که خدا براتون قرار می ده لئن شکرتم لازیدن نکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر شما کفران نعمت کردید عذاب الهی برای شما خواهد بود و عذاب خداوند هم شدید است. چه نعمتی از این نعمت بالاتر که انسان را به خدا برساند، انسان را با خدا آشتی بدهد، انسان را محب خدا بار بیاورد. در فراز قبلی دعا با هم دیگه خوندیم، دو سه جلسه هم بحث کردیم که یکی از مهمترین عاملی که ستر و ردمی برای ما درست میکند، یعنی مانع و حجاب و سدی درست میکند که شیطان نتواند این سد را بشکند و به ما حمله بر شود، این محبت خداست. حالا کسانی که ما را محب خدا بار میآورند این چقدر ارزش داره و لذا قرآن کریم در مقابل تمام نعمتهایی که خداوند به ما داده منت برای او معین نکرده. صریح قرآن می‌فرماید و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، شما نعمتهای خدا را بخواید بشمرید نمیتونید، این همه نعمت از در و دیوار خداوند برای ما قرار داده. به قول سعدی از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید، هر نفس که فرو می رود ممد حیات است و چون براید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری لازم. اینا همه درست در جای خودش، اما قرآن کریم برای این همه نعمت ها که خود فرموده بخواهید بشمرید نمی توانید منت نگذاشته، یک جا کلمه منه به کار برده، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، وقتی عامل هدایت قرار داد رسول آمد که ما رو هدایت کنه، ما رو به خدا برسونه، خدا میگه منه. منه در زبان عربی یعنی نعمت بسیار بزرگ، یعنی در مقابل وجود شما، در مقابل جان شما، در مقابل عقل شما، در مقابل دل شما، در مقابل هرچه با هرچه که در این عالم هست که نعمت است و بخواهید بشمرید نمیتوانید، همه در یک کفه ترازو. اما نعمت هدایت و ارشاد و رسالت نعمتی است که با بقیه قابل مقایسه نیست. خب مگه ما بنا نیست شکر نعمت بکنیم؟ رسالت نعمت عظیم الهیه، اونم مقام رسول الله که خاتم پیامبران است، سید الانبیاء و رسول است. ما نسبت به این مقام نباید شاکر باشیم، شکر این نعمت نباید بکنیم. لذا صلوات بر پیغمبر، درود و تحیت بر پیغمبر، سپاسگزاری ما را نسبت به این نعمت داره نشون میده. یعنی خدایا اگر ما داریم بندگی تو را میکنیم، خدایا تو را میشناسیم، داریم دعا میکنیم، مناجات میکنیم، به در خانه تو میایم، از تو درخواست میکنیم، این همه آوازه ها از شه بود. رسول بود که ما رو آشنا کرد، پیامبر بود که ما رو از جهالت در آورد، اون فرستاده تو بود که ما رو به سوی تو کشون. ما لذا فراموش نمی کنیم، داریم قدردانی می کنیم و قید آل رو هم به همین معنی. باز از این جهت دقت بفرمایید، وقتی ما موظفیم نسبت به نعمتها شاکر باشیم، خداوند هیچ نعمتی رو منت روش نگذاشته مگر نعمت رسالت را که عرض کردم منه یعنی نعمت عظیم. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا رو فرمود، اما با وجود این نفرمود با رسالت و بعثت پیغمبر هو الذی بعث فی الامیین رسولا، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، هیچ کدومو نفرمود که نعمت به حد نهایی و اتمام رسید. ولی یک جا خداوند میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. با توجه به بحث مفصلی که هم بنده داشتم هم دوستان ما بحث کردن، تو کتابا مفصل خونده اید، اگر لازم باشد باز میشه این رو بحث کرد، این اتمام نعمت در رابطه با نسب امامت و ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام است. پس امامت اتمام نعمت است، رسالت منه نعمت عظیمه. پس صلوات درود و قدردانی و تحیت ما نسبت به مقام نبوت و ولایته. اگر کسی در صلوات آل را ذکر نکند، رسول را پذیرفته ولایت را قبول نکرده. لذا پیغمبر می‌فرماید این چیز این صلوات ابتره و بر من صلوات ابتر نفرستید. پس ما در اول هر دعا این تشکر و سپاسگزاری رو داریم، همونطوری که به ما میگن وقتی دعا میکنید مدح خدا کنید، حمد خدا کنید، صفات خدا رو به زبان بیارید، یا الله، یا رحمان، یا مالک، یا دیان، یا ذل جلال و الاکرام، اینا رو بیان کنید، همونطور هم صلوات بفرستید. چون در صلوات آنانی که ما را به خدا آشنا کرده اند و راه یادگیری دین رو برای ما هموار ساختن، خدایا ما از اینا شاکریم. اینا کیا هستن؟ پیامبر و آلش. لذا میگیم اللهم صل علی محمد و آله. بعد از این بیان امام علیه السلام باز دعاشون رو ادامه میدن، وشغله عنا به بعض اعدائک، خدایا مشغول کن او را. او را سخن در مورد شیطانه، شیطان رو مشغول کن، انا از ما یعنی مشغله‌ای براش درست کن که در اثر اون مشغله از ما غافل بشه. این مشغله رو، مشغول شدن رو، به بعض اعدائک، با بعضی از دشمنان تو. خب منظور چیه؟ مشغله سرگرمی و کاری است که انسان رو وقتی به خودش مشغول میکنه، این اشتغال و این مشغول شدن و این سرگرم شدن به گونه ای می شود که گاهی انسان یا هر موجود دیگر در اثر این مشغله از چیز دیگری ممکنه غافل بشه و بی توجه بشه. ما در مورد خودمون این مثال رو ببینیم. الان توی این اتاق نشستم، هیچ کار و مشغله ای ندارم، چه بسا در اثر این بیکاری و این بدون سرگرم بودن هر سر و صدایی نظر منو به خودش جذب کنه. به همین جهت میگن اوقات فراغت رو پر کنید، چون یکی از عوامل لغزش و گناه اوقات فراغت داشتن است که مشغله خوبی در اون ایام فراغت برای انسان قرار داده نشده باشه. خود بیکاری و فراغتی که مشغول به یک کار نشدن زمین ساز لغزش و آلودگی میشه. ولی اگر بنده تو این اتاق الان مشغول یه کاریم، چنان سرگرم این کارم، حتی ممکنه دو نفر صدا بزنن متوجه نشم، یا صدا میزنن متوجه میشم، از من درخواست میکنن بیایید فلان کار رو با هم انجام بدیم، میگم ببخشید من فعلا مشغولم و شرایطم اجازه نمیده، بگذارید این کاری که الان دارم به جایی برسونم. پس مشغله انسان رو یا هر موجودی را با اون چه که الان با او مشغول است سرگرم میدارد. شیطان بیکار نیست، همیشه مشغوله. مشغله شیطان چیست؟ طبق اعتقاد ما و شواهدی که داریم، گمراهی و زلالت است. شیطان تمام سرگرمی و مشغلش اینه که انسانها رو از عبادت خدا باز بداره، بندگان خدا رو از خوب شدن دور کنه. به همین جهت در روایات ما هم آمده است وقتی که شیطان افرادی را اونچنان به گمراهی زلالت کشون که دیگه خیالش راحت میشه که اونا از این راه بر نمیگردن و هدایت نمیشن، میگه خب خیالم از اینا راحته، اینا رو رها میکنم، حالا میرم سراغ دیگران. به تعبیر یکی از بزرگان اهل دل، دزد سراغ خونه خالی نمیرود، چون در خانه خالی چیزی نیست تا دزد بخواد دزدی کنه، ولی خانه ای که در او چیزی باقی است، دزد هوس این که برود و دزدی کند هست. ابلیس دزد ایمان است، شیطان دزد اخلاق نیکوست. عوامل شیطانی دزد ارزش های وجودی ماست. تا زمانی که در وجود ما این ارزش ها وجود دارد، شیطان نیروی خود را بسیج می کند که اینها را بدزدد و با خود ببرد. آیا شده ما از ترس دزد اساسیه لازم رو در خانه نیاوریم؟ یا میآوریم اما درها رو محکم قرار میدیم، دزگیر میگذاریم که دز راه پیدا نکند؟ ما باید در خانه دلمون ایمان، اخلاق ارزنده، صفات و خصوصیات نیک رو ایجاد کنیم، ولی راه دست برد شیطان رو هم ببندیم و نگذاریم شیطان نفوذ کند. یکی از این راه‌ها به بیان امام سجاد علیه السلام اینه که از خداوند بخواهم وشغله عنا ببعض اعدائک. خب شیطان که میخواد مشغول باشه، خدایا کمک کن، زمینه ای پیش بیاد، در اثر این زمینه شیطان مشغول دشمنان تو شود، دیگه سراغ ما نیاد، از ما غافل بشه. نکته‌ای در اینجا در خور اهمیت، منظور اینه که یعنی بالاجبار خدا این کار رو بکنه؟ نظام الهی قبلا هم عرض کردم در مورد ما انسان‌ها نظام اختیار و انتخابه. اگر بنا بود بالاجبار شود که اصلا شیطان رو خدا خلق نمی‌کرد، هوای نفس رو هم در وجود ما نمی‌گذاشت، ما هم یه دسته از موجودات بودیم مثل فرشتگان که راه عبودیت رو طی می‌کردیم. خود خدا هم در قرآن فرمود لو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. اگر خدا می‌خواست که ما رو اونجوری قرار می‌داد، ولی می‌فرماید نه، من شما رو به گونه آفریدم، انتخاب داشته باشید، قدرت اختیار داشته باشید، سبقت بگیرید، در این میدان مسابقه جلو بیافتید. پس اینکه خدایا شیطان را به دشمنانت مشغول کن تا در اثر مشغولیت با اونها ما در امان بمانیم، این آیا معنی جبر میدهد؟ نه، ما یک شرک داریم، کبر داریم، جبر داریم، توحید و توکل. این پنجتا رو باید دقیق بشناسیم. شرک خدا رو قبول داریم، چیزای دیگر رو مؤثر قرار میدیم در کنار خدا بل استقلال، این شرک. کبر اینه که بزرگی و عظمت پیدا کنیم، خودمون رو در حدی ببریم که بگیم ما چنین و چنانیم. جبر اینه که هیچ اثری برای خودمون قائل نباشیم، بگیم همه کارا رو باید خدا بکنه. توحید اینه که منشأ اثر خدا را بدانیم، ولی به وظیفه‌ای که خدا برای ما معین کرده غافل نشیم. توکل با توحید و عقیده ضد جبر به خدا تکیه کردن. با مثال عرض کنم، اگر اینجا مزرعه ای باشد، بنده بخوام در این مزرعه کشت و زر کنم، یک زمان شرک میبرزم، زمین رو شخم میکنم، میگم خدایا منی که شخم کردم، منی که مهندس کشاورزی بودم و وارد بودم، منی که کود و سم به موقع آوردم، حالا دیگه من حاصل خوبی دارم، این شرکه، چون من چه کاره است؟ اگر خدا نخواد همه اینا خونسا میشه. کبر چیه؟ به خودم اون که انقدر متکی باشم که این متکی بودن من همین کبر سر از اون شرک در بیاره. اما جبر چیه؟ بگم خدایا همه کارا دست توه، پس لازم نیست من زمین رو شخ کنم و آبیاری کنم، تو بخواهی حاصل رو به من میدی. اینم خداوند میگه من اینجوری نخواستم، لیس علی الانسان الا ما سعی. کل نفس به ما کسبت رهینه، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، و آیات دیگر و توضیحات مفصل خودش. اما توحید چیه؟ بگم خدایا منشأ تویی، سرچشمه تویی، قدرت همه به دست توست. الا ما خل الله فهو باطل، عظمت الامور ترن به یده، الا ما خل الله فهو باطل، همه قبول در جای خودش. اما خدایا تو معین کردی من در این مزرعه اگه بخوام حاصل بردارم لیس للانسان الا ما سعا باید کار کرد، من کارمو میکنم اما تو نخوای نمیدی. این میشه توحید. توکل چیه؟ با این توحید تکیه بر خدا کنم، یعنی بگم خدایا منشأ تویی ولی کارم باید من بکنم. با توکل زانوی اشتر ببند، معناش این میشه. همینو در رابطه با شیطان مطرح میکنیم، خدایا من به خودم نمیتونم ببالم، بگم منم که با شیطان در میافتم، منم که شیطانو گول میزنم سرگرم دیگران بشه. این کبره و این کبر ممکنه سر از شرک در بیاره. یا از اون طرف جبر، بگم خدایا تو بخوای نمیذاری شیطان هیچ کاری بکنه، من هیچ کاری نمیکنم، تو شیطانو دور کن. اینم جبره. مثل اینکه خدایا در این مزرعه تو بخوای حاصل میدی، خب خودش گفته نمیخوام، خدا فرموده نظام قرار دادم، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. پس برخورد توحیدی و توکل در رابطه با شیطان چیه؟ خدایا اونی که مربوطه به منه من زحمت میکشم، کارمو میکنم، ولی تو باید کمک کنی، از تو میخوام کمک کنی. شیطان مشغول دیگران بشه، به بعض از اعدا، حالا اونی که دشمنی تو رو داره میکنه، شیطانم اللهم مشغل ظالمین به ظالمین و جعلنا بینهما سالمین قانمین، ما رو بین اینها سالم قرار بده، اونا به جون هم بیفتن، ظالمین با هم دیگه مشغول باشن، فعلا از ما غافل بشن. این خودش یک دعاست، چون دعا خواست ماست از خداوند، همین خواست ما وظیفه ماست، عمل ماست، لذا داریم میخوایم. مثل اینکه شخم زمین وظیفه ماست، ولی خدا اگه نخواد زمین حاصل نمیده. بر این مبنا اگر ما توجه پیدا کنیم، تلاش خودمون رو انجام بدیم، عنایت رو از خداوند بخوایم، به قول معروف از تو حرکت از خدا برکت. یکی از تلاش ها دعاست، مناجات، رابطه با خدا برقرار کردنه. حالا داره با خدا رابطه برقرار میکنه به این معنی، اللهم صل علی محمد و آله و اشغله عنا به بعض اعدائک. خدایا به پیامبر درود میفرستم، با آل پیامبر درود میفرستم، چون اونا بودن که منو با تو آشنا کردن، اونا بودن که راه رو به من نشون دادن و شیطان رو به من شناسوندن تا گولشو نخورم. حالا از تو میخوام شیطان رو به دشمنانت مشغول کنی که دست از سر ما بردارد و ما بتوانیم در راه عبودیت تو حرکت کنی و جلو بریم. مثل اینه که مثلا در مثل مناقشه نیست، آدم بگه که کسی که میتواند این سگ را فعلا با یک موجود دیگری در بیاندازد که به من حمله نکند، خواست خواست اوست، اما اون کس که سگ رو متوجه یک عامل دیگر میکند کمک اوست در حق این، که امیدوارم خداوند دعای همه ما را به اجابت برساند که موفق شویم، دعای مستجاب داشته باشیم، خداوند ما را به حال خودمون رها نکند. و السلام علیکم.